بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. انشاءالله که عبادات و عزاداری ها و تبلیغ دوستان مورد قبول خداوند تبارک و تعالی بوده، من یک آیه ای رو از سوره بقره برای ابتدای جلسه امروز انتخاب کردم که خداوند تبارک و تعالی فرمود کتب علیکم القتال، که البته این خب یک مثال در واقع این قسمت از آیه، و هو کره لکم، شما دوست ندارید. ولی اون قسمت بعد یک قاعده است، و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. این قسمت یک قاعده است، یک قاعده ساری و جاری در همه امور زندگی ماست. بعضی چیزها هست ما خوشمون نمیاد ولی در واقع برامون خیره، بعضی چیزها هست ما بدمون میاد ولی نمیدونیم که چه منافعی برامون داره. از اون طرف بعضی چیزها هست خیلی خوشمون میاد، لذت میبریم ولی در واقع ضرر داره. خدا میفرماد اینو اگه شما بفهمید که الله یعلم و انتم لا تعلمون، و باور کنید عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، اوضاعتون عوض میشه. اگر ما واقعا این معنا رو درک کنیم و به قول مرحوم های بهاءالدینی رضوان الله علیه فرمود بهترین راه علم تجربه است، اینو تجربه کنیم تو زندگی. یه جاهایی هست آدم خودش میتونه بفهمه که مثلا اینجا احساس میکنه که خواست خداست که این کار انجام بشه ولی من دوست ندارم. اونجاها اگر انسان تن بده به اون رضای الهی و اون کار رو انجام بده، خودش خواهد دید که هو خیر لکم. یا بعضی جاها هست که این خیلی جاست، میدونیم اینا رو، که تو حب روشیعن خوشمون میاد ولی میدونیم خواست خدا نیست، نباید این کار رو بکنیم. اینجا اگر انسان رها کنه، ترکش کنه، اون وقت متوجه میشه که اصلا تو حب روشیعن و خوبا شرون لکن، میبینه اصلا اینا رو چیزی نیست که بخوایم بگیم، دیدنیست، نه گفتنی نیست اینا. و این رو باید انسان در زندگی تجربه کنه، و کسی که این رو تجربه بکنه و برسه به این نکته که الله یعلم و انتم لا تعلمون، و اون رفتارش، نوع زندگیش با دیگران فرق میکنه. مثل بقیه است به ظاهر، همچنان که انبیاء علیه السلام مثل بقیه بودن به ظاهر، ولی در ظاهر مثل بقیه است، واقعا خیلی فاصله میفته. خب ما بحثمون در کتاب الحج رسید به بحث نیابت در حج، و اولین مسئله‌ای که امام فرمود شرایط نائب بود. اولین شرطی که برای نائبشون ذکر کرد بلوغ بود. ما گفتیم این بلوغ که ایشون بنابر احتیاط واجب به نحو مطلق اون رو شرط کرد، گفتیم شرط نیست، سبی ممیزی که قابل اعتماد باشه میتواند نیابت بکنه، مگر اینکه ولیش منع از نیابت کرده باشه. البته گفتیم احتیاط و مستحب اینه که ما اکتفا به فعل سبی ممیز با این خصوصیات هم نکنیم، ولی احتیاط مستحب. فرمود شرط دوم این است که نایب عاقل باشه، مجنون مطلقا نمیتونه. گفتیم اگر یه مجنونی هست که تحقق قصد از او هست، قصد ازش متمشی میشه، این میتونه نیابت بکنه، اگر مورد اعتمادم باشه که حالا چون الجنون و فنونون میشه پیدا کرد دیوانه های قابل اعتمادی رو که قصد از اونها متمشی میشه. البته مقصودم همین دیوانه هایی که به قول های بهاءالدینی تو خیابون هستن نه، اینا که ما بهشون میگیم عقلا، همونه که از نظر فقهی دیوانه هستن. هرچند احتیاط مستحب اینه که به این شخص ما اکتفا نکنیم. شرط سومی که حضرت امام فرمود این است که نایب باید شیعه اثنا عشری باشه. ایمان به اصطلاح فقهی یعنی این. ما گفتیم نیابت مسلمانی که حجش از نظر امامیه باطل نباشه اشکال نداره، هرچند احتیاط اینه که نایب شیعه اثنا عشری باشه. اما اگر غیر شیعه اثنا عشری مسلمانی که حجش از نظر امامیه باطل نباشه، یه کاری نکنه که از نظر امامیه مسلم البطلانه، اگه این کار نکنه که حالا شاید در بین فرق مسلمان اونایی که نامشون مسلمانه و حج انجام میدن چنین چیزی هم وجود نداشته باشه، اون میتونه نیابت. شرط چهارم که گفتیم سیاقش هم فرق داره با سایر شرایط، صفت در واقع نایب نیست، وثوق به اتیان نایب بود که ما اطمینان داشته باشیم نایب عمل رو انجام میده. گفتیم این شرط چون در لسان قدما عدالت نایب بوده، بعد هی تغییر پیدا کرده ادبیاتش تا رسیده به امام تبدیل شده به وثوق به اتیان، به این شکل در آمده. بعد در ذیل این شرط توضیح دادیم که اون چه که مهم است این است که ما اتیان رو احراز بکنیم. یکی از طرق احراز این است که خود او خبر میده به ما، اگر از طریق دیگری هم بتوانیم احراز کنیم این احراز کافی است که ما احراز کنیم اون عمل رو انجام داده. اگر شک کردیم در صحت عمل، اصالت و صحه رو جاری میکنیم همطوری که امام فرمودن، و ولو این شک که ما قبل از عمل هم باشه، بگیم مثلا این درست انجام میده یا نه قبلش، باز اصالت و صحه رو جاری میکنیم. امام یه احتیاطی داشتن که ما گفتیم این احتیاط استحبابی است، بیش از استحباب نیست. شرط پنجم این بود که نایب افعال حج رو بلد باشه، احکام حج رو بلد باشه. امام فرمودن ولو به این که حالا یه کسی موقع عمل بهش یاد بده، بگه آقا اینجوری طواف کن، اینجوری سعی کن، اینجوری نماز بخون، همین مقدار رو بتونه انجام بده. ما گفتیم این مقداری که امام فرمودن شرط صحت عمله، اما برای اینکه اجاره صحیح باشه و از حالت به اصطلاح قراری خارج بشه، باید اون کسی که نایب میشه یه تصوری ولو اجمالا از حج داشته باشه که بفهمه نایب شده واسه چه کاری. اگه هیچ تصوری نداره، فکر میکنه که مثلا برای حج همین تو خونشون این میتونه چند روزی یه کاری انجام بده، هیچ تصوری نداره حج چیه، کجا میرن، چی کار میکنه، این اجارش باطل میشه. ولو عملش وقتی که بره و اونجا بهش توضیح بده یه نفر که آقا اینجا اینجوری قصد کن، اینجا اینجوری عمل کن، و اونم همون کار انجام بده، عملش صحیح خواهد بود. شرط ششم این بود که ذمه نایب ما در همون سالی که میخواد نیابت بکنه به یک حج واجبی بر خودش مشغول نباشه. حالا اون حج واجب میتواند حجت الاسلامش باشه، میتونه حج نذری باشه، یه حج واجبی بر خودش نباشه. این مطلب رو حضرت امام در مسئله 65 فصل اول از کتاب حج مطرح کرده بودند که مسئلهش این بود که من استقر علیه الحج و تمکن من ادائه لیس له ان یحج عن غیره تبرعا او بالاجاره، کسی که استقرار بر او پیدا کرد حج و متمکن از ادائش بود نمیتواند نیابت بکنه از غیر خودش، چه مجانی چه به اجاره، و کذا لیس ان یتطوع به، یعنی لیس له ان یتطوع به، یعنی نمیتواند حج مستحبی انجام بده. بعد فرمودن فلو خالفه، مخالفت بکنه و بره به نیابت از یکی حج انجام بده، اینجا حجش اصلا صحیح نیست. فرمودن ففی صحت حجش اشکال و بلا یبعد البطلان، فتوا دادن به بطلان من غیر فرق بین علمهی به وجوبه علی و عدمه، میدونسته که حج بر او واجبه یا نمیدونسته، حتی نمیدونستم امام فرمودن حجش باطله. ولو لم یتمکن منه، اگر متمکن از حج خودش نباشه میتونه به نیابت از دیگری حج رو انجام بده. امام فرمودن لو آجر نفسه مع تمکن حج نفسهی بطلت الاجاره، اگر خودش رو اجیر کرد در حالی که خودش متمکن بود برای حج خودش و بر خودش هم حج واجب بود، اجارش باطله، هرچند که نمیدونسته که حج بر خودش واجبه. این فرمایش امام بود. اگر خاطرتون باشه روز آخر ما اشاره کردیم که این مسئله رو ما فروعش رو در بحث‌های گذشته در همون ذیل مسئله 65 در جلساتی که قبلا داشتیم که گفتیم جلسه 77 تا 87 سال 91-92 که در سایت ما همین جلسات در اختیار شما هست، اونجا مفصل توی 11 جلسه بحث کردیم، گفتیم صور مختلفی برای این مسئله وجود داره، توضیح دادیم از نظر تکلیفی کسی که متمکن از حج خودش هست و حج بر خودش واجبه جایز نیست که حج دیگری انجام بده، ولی از نظر وضعی یعنی اینکه آیا حج دیگری انجام داد صحیح یا نه ما قائلیم به صحت، ادله رو توضیح دادیم که حالا دیگه نمیگم، و بعد صور مسئله رو نتیجه گیری کردیم که گفتیم اگر شخصی متمکنه حج بر خودش واجبه، متمکن از ادای حج نفس خودش هم هست، خودش میتونه حج بر خودش انجام بده، میدوندم که حج بر خودش واجبه، میدوندم که باید بره امسال حج خودش رو انجام بده، همه اینا رو میدونه، این آدم اگر نیابت بکنه حجش صحیحه، اجارش هم صحیحه. بله اگر حج مستحبی انجام بده این حجش باطله. البته گفتیم یعنی به این معنا که این آدم با همه این علمش بگه آقا من نمیخوام اون حج واجبم انجام بدم و قصد کردم که یک حج مستحبی انجام بدم، که گفتیم چنین قصدی عادتا از عاقلی متمشی نمیشه مگر از طلبه، این حجش باطل. اما اگر غیر از این باشه حجش صحیحه و حتی اگر حج مستحبی برای خودش انجام بده این کفایت میکنه از حجت الاسلامش برخلاف فرمایش مرحوم سید، ما اینو کافی میدونیم. بعد نتیجه این که ما در ذیل مسئله 65 دو تا تعلیق زده بودیم، حالا ذیل این اسادس حضرت امام ما همچین توضیحی رو دادیم. امام فرمودن عدم و اشتغال ذمتهی به حج واجب علی فی ذلک العام کما مر، ما این توضیح رو دادیم که قد مرت و همون مسئله 65 ان من استقر علیه الحج و تمکن من ادائه لیس له ان یحج عن غیره تبرعا او بالاجاره و کذا لیس له ان یتطوع به، کسی که حج بر خودش مستقره و متمکنه حق نداره حج تبرعی برای خودش، حج تبرعی یا به اجاره برای دیگری یا حج مستحبی برای خودش انجام بده. اما فلو خالفه، برخلاف امام که فرمود حجش باطله، ما گفتیم فالاقوا از صحه مطلقا، حجش صحیح مطلقا، الا در یک فصل اذا حج تطوعا مع علمهی به وجوب الحج علی، در حالی که میدونه حج برش واجبه حج مستحبی انجام بده، یعنی بگه آقا من الا و لابد میخوام حج مستحبی، نمیخوام حج واجبی که میدونم هم بر من واجبه، امسالم باید برم انجام بدم، من میرم اونجا ولی حج مستحبی انجام بدم، اگر این کارو کرد فیبطل. گفتیم علت شما این است که اصلا قصد قربت متمشی نمیشه اگه با این فرسایی که گفتیم. ولو حج تطوعا مع عدم علمهی بالوجوب او به فوریت الوجوب یجزی عن حجت الاسلام علی الاقوا، گفتیم اگر حج مستحبی انجام بده در حالی که نمیدونه حج بر خودش واجبه یا نمیدونه فوریه، فکر میکنه میشه تأخیرش انداخت، این حجش صحیحه و مجزی از حجت الاسلام. و گفتیم لو آجر نفسه مع تمکن حج نفسه صحت الاجارت مطلقا، که امام فرمودن بطلت الاجارت مطلقا و ان کان جاهلا به وجوبه علی، ما عرض کردیم صحت الاجارت مطلقا و ان کان عالما به وجوب الحج علی نفسه، ایشون فرمودن اگه جاهل هم باشه اجارش باطله، ما عرض کردیم اگر عالم هم باشه اجارش صحیحه. این نتیجه بحث قبلی که این تیکه رو فقط من نگفته بودم اون جمع‌بندی نهایی شد. اما شرط هفتم، امام به عنوان شرط هفتم این رو ذکر کردن، فرمودن شرط هفتم این است که نایب ما معذور فی ترک بعض الاعمال نباشه، یعنی کسی نباشه که بعضی از اعمال حج اگه میره خب حج معذوره، عذر داره در اونها و اونجا عمل اضطراری باید انجام بده. فرمودن یه همچین آدمی اگر متبرعن هم برای کسی حج انجام بده ول اکتفا به تبرعهی ایزن مشکلو. اینو به عنوان شرط هفتم ذکر کردن قبل از تعطیلات، فکر میکنم این رو اشاره کردم که مرحوم سید این شرط رو در عربه نیاورده، در شرایط نائب شرط هفتم نیست در عربه، تا اینجاش هست ولی این شرط در عربه نیست. در ذیل بحث نیابت در مسئله نهم اینجور مرحوم سید فرموده، فرموده لا یجوز استیجار المعذور فی ترک بعض الاعمال بل لو تبرع المعذور یشکل الاکتفاء به. به عنوان یک مسئله جداگانه نه در شرایط نایب، ایشون فرموده است اجیر کردن معذوری در معذور فی ترک بعض الاعمال این جایز نیست، یعنی اونی که میخواد بره اجیر بگیره نمیتونه بره یک کسی رو که معذور در ترک بعضی از اعمال این رو اجیر کنه. بعد فرموده بل لو تبرع المعذور، چنین شخصی متبرعن برای کسی حجی انجام بده مشکله که ما بهش اکتفا کنیم. ذیل فرمایش مرحوم سید دو نفر تعلیقه دارن، یکی مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله علیه که اون لایجوز مرحوم سید رو با علل احوت تبدیل کرده از فتوا به احتیاط واجب، و یکی مرحوم نائینی که با یک تعبیر مبهمی فرموده است حاضا، یعنی این فتوا که بگیم لا یجوز استیجار المعذور فی ترک بعض الاعمال به اطلاقهی مشکلون، به نحو مطلق چنین فتوایی دادن مشکلون بل ممنوعون، یعنی در بعضی از صور استیجار معذور جایزه، ولی چند مرحوم نائینی نگفته کجا، به نحو مجمل گفته گفته حاضا به اطلاقهی مشکلون بل ممنوعون. این که ما بگیم مطلقا جایز نیست استیجار المعذور مشکله بلکه اصلا ممنوعه، بعد فرموده بله لکنه احوت، احتیاط همینه. این احتیاط خب البته مرحوم نائینی توضیح نداده، ولی طبق فرمایش مرحوم نائینی معنای فرمایش مرحوم نائینی اینه که استیجار المعذور در بعضی موارد جایز نیست، در بعضی موارد جایز است، اونجاهایی که جایز است احتیاط مستحب اینه که ما معذور رو اجیر نکنیم، مقصود ایشون اینه به این اکتفا نکنیم. اما این صبر چی هست؟ وقتی مراجعه بکنیم به تعابیر فقها میبینیم اینا دو تا فرض رو بهش توجه کردن. یک فرض اینه که اون شخصی که منوب انهه اون چه که بر او واجبه یک عمل تامه، یعنی در اون ظرفی که حج بر این آدم واجب شد، قبلا خاطرتون هست که اگر کسی استطاعت مالی، استطاعت وقتی، استطاعت بدنی و استطاعت طریقی داشت این حج برش واجب میشه. اگر این شرایط رو تا اتیان کامل حج حفظ کرد این حج برش مستقر میشه، یعنی اگر نره حج با وجود این شرایط این آدم دیگه بعدش حج برش واجبه، ولو این شرایط رو از دست بده این وجوب براش باقی میمونه. حالا این آدمی که مستطیع بود مالن، وقتن، طریقن و بدنن، اگر اونی که بر خودش واجب بود یک حج کاملی بود یعنی هیچ نقص و عیبی چیزی در بدنش نبود، محدودیتی براش نبود که مجبور باشه یک جاهایی از حج رو مثلا اضطراری انجام بده. آیا این آدم میتواند، حالا با فرض این که این آدم میخواد نایب بگیره، ما در ابتدای مسئله نیابت اشاره کردیم نیابت در دو مورد ممکنه، یکی در جایی که شخص منوب عن بمیره، یعنی برش واجب شد، مستقر شد و مرد و حجش رو انجام نداد، اینجا نیابت میشه بلکه واجبه و جزء در واقع چیزهایی است که از اصل مالش هم جدا میشه. دوم اونجایی که شخص حج برش واجب شد، مستقر شد، انجام نداد، در وضعیتی قرار گرفت که دیگه هیچ امیدی به اینکه بتواند حج رو انجام بده برای خودش نبود، که حالا اینو بعد بحث میکنن تا امام ما اونجا بحث خواهیم. خب این آدمی که حالا یا خودش زنده است نمیتونه بره حج یا مرده میخوان براش نایب بگیرن، اگر اون حجی که بر خودش واجب شد و مستقر شد یک عمل کامل بود، آیا میتواند معذور رو اجیر بکنه؟ این فرض. فرض دوم اونجاییست که اون کسی که حج برش واجب شده، اون منوب عنه ما، حالا مرده یا زنده با توضیحی که داده، حجی که اصلا بر خودش واجب شد از ابتدا یک عمل کامل نبود، حج بر او واجب شد ولی به دلیل مشکلاتی که خودش شخصا داشت اگر میرفت حج باید یک حج اضطراری با نقص انجام میداد، حج کامل برش نبود. مثل اینکه اینایی که مثلا پیرن و نمیتونن طواف حج رو بعد از اعمال مثلا وقوف و بعد از اعمال منا انجام بدن، بعد از روز عید انجام بدن، اینا مثلا میتونن طواف حجشون رو مقدم کنن. خب این تقدیم طواف حج یه فعل اضطراری است که برای بعضیا که نمیتونن بعد از مثلا اعمال روز عید این کار انجام بدن انجام بدن، یا مثلا اونایی که توان ندارن شب رو در مشعر بیتوته کنند و بین الطلوعین در مشعر وقوف کنند و بعد برند به منا، اینا وقوف اضطراری میکنند در مشعر، فقط از مشعر عبور میکنند. یا طرف میره اونجا، خب توان این که بره خودش رمی جمرات بکنه نداره، یکی نایب میگیره میره براش رمی رو انجام میده. یا مثلا طرف میره اونجا مثل اینایی که الان ویلچر دارن و محدودیت هست برای ویلچرها، نمیتونن در طبقات پایین مثلا طواف انجام بدن و بنابر اون مبنایی که در طبقات بالا طواف جایز نیست، این مجبور میشه طواف در طبقه بالا رو اگه قرار انجام بده خودش بالا و مجبور نایب بگیره در طبقه پایین براش طواف انجام بده. البته حالا ما بعضی از این مبانی رو قبول نداریم، حالا در جای خودش بحثش میرسیم، مثلا یکی همین طواف در طبقات بالا اشکال نداره، حالا حالا بعد بحث میکنیم. علی ای حال اگر اون شخص منوب عنه ما که حج بر او واجب شد، مستقر شد و نرفت، میرفت که حجش رو انجام میداد که از خودش ساقط میشد، ولی اگر میرفت خودش و حجش رو انجام میداد یک عمل تامی بر او واجب نبود. حالا نرفته ها، توجه دارید، بره انجام بده، نه اینکه ما کسی نمیگه اینجا که یک کسی با این خصوصیات رفت حجش رو انجام داد حالا لازمه یه نایبم بگیره، همچه چیزی رو هیچ کس نگفته ها. این فرض مسئله اینه که یک شخصی است که حج بر او واجب شده، مستقر شده و انجام نداده، اگر انجام میداد اون عمل عمل تام نبود. آیا این میتونه یک شخصی رو که مثل خودشه نایب بگیره؟ ما خودمونم که میخواستیم بریم بیشتر از اینی که تو میتونی انجام بدی نمیتونستیم. یا حالا که مرده ورثش بیاد یا وصیش بیاد یا همچون آدمی رو نایب بگیره. در مورد اول یعنی اونجایی که واجبه بر منوبعن عمل تام باشه، اینجا آقایون گفتن خب واضحه چون بر خودش یک عمل تام میواجب بوده، اصلا حق نداره نایب معذور بگیره. اینجوری جواب داده. اما اون فرض دوم، اونجایی که بر خودش یک عمل تام واجب نبوده، گفتن خب ابتداعا به نظر میرسه که میتواند نایبی بگیره که عذر داره، چون خودش هم اگه قرار بود انجام بده بیش از این انجام نمیداد. بعد گفتن نه، خب این خودش عذر داره در نایب گرفتن، که عذر نداره که یک نایب کامل بگیره. وقتی در نایب گرفتن عذر نداره، باید بره نایب کامل بگیره. بعضی از بزرگان مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه فرمودن که بحث نیابت مثل بحث ذات عمل میمونه. یعنی اگر ذات عمل طرف میتواند عمل کامل انجام بده، باید عمل کامل انجام بده. اگر یه همچین آدمی عمل غیر کامل انجام داد، اصلا حدش درست نیست. خب اگه نمیتواند، نوبت میرسه به فعل اضطراری. در نیابت هم اگر نایب کامل وجود داره، باید بره نایب کامل بگیره. چه حجی که بر او واجب بوده حج کامل بوده، چه حج اضطراری. اگر نایب کامل وجود نداره، اصلا گیر نمیاد، اتفاقا یه سالی شده هیچ نایب درست حسابی که بتونه یه حج کامل انجام بده نیست، خب این آدم اگر قرار نایب بگیره، فقط نایب که فعل اضطراری انجام بده. آقای خویی فرمودن خب این میتونه بره نایبی بگیره که معذوره. خب اگر فرمایش مرحوم آقای خویی رو حالا در همین حد بپذیری، معنادار میشه فرمایش مرحوم ناینی. ببین مرحوم ناینی فرمود این که شما به قول مطلق میگی که استیجار المعذور جایز نیست، این مشکله بلکه ممنوعه. مقصودش چیه؟ یه احتمال اینه که مرحوم ناینی میخواد بگه اگر واجب بر منوبعن یک عمل تام بوده، استیجار المعذور جایز نیست. اما اگر واجب بر او عمل ناقص بوده، چه اشکالی داره که حالا خودش هم یه ناقصی رو به عنوان نایب خودش بگیره؟ این یه احتمال. احتمال دیگری که در فرمایش مرحوم ناینی میشه داد اینه که مرحوم آقای خویی اشاره کرده، که مرحوم ناینی مثلا میخواد اینو بگه که آقا اگر اجیر تام پیدا میشود، جایز نیست شما اجیر ناقص بگیرید. چه عملی که بر شما واجب بوده تام بوده، چه ناقص. ولی اگر اجیر تام پیدا نمیشه، اون موقع شما میتونید اجیر ناقص بگیرید. اینم یه احتمال. ولی در این مسئله مطلبی است که کمتر علما به این اشاره کردن، لااقل در حدی که من دیدم. شما ملاحظه بفرمایید انشاءالله بنده رو کمک میکنید، که آقا معذور سه فرض داره. به این نکته توجه کردن که منوبعن دو فرض داره، یه وقت واجب بر منوبعن عمل تامه، یه وقت عمل ناقص اضطراری. به این نکته توجه کردن که واجبه که نایب معذور یه وقت کنارش نایب کامل پیدا میشه، یه وقت پیدا نمیشه، به این فروض توجه کردن. ولی این تقسیمی که الان عرض میکنم کمتر بهش توجه شده، که کسی که معذوره سه فرض براش متصوره. یه کسی است معذور من اول الامر، یعنی الان که ما میخوایم بریم سراغش اینو اجیر کنیم، همه الان هم معذوره. میبینیم این مثلا رو ویلچر نشسته خودش، یا پیر مرد خودش، یا مثلا زنه، بنابراین مبنایی که زنها همشون فعل اضطراری انجام میدن. یه وقت اینطوریه، یه وقت هستش که نه، این آدم بعد از این که ما اجیرش کردیم معذور شد. اون روز اولی که ما رفتیم اجیرش کنیم سر ما رو گنده، سرحال و قوی و توانمند بود، هیچ مشکلی نداشت. بعد از این که ما اجیرش کردیم قرار شد بره حج، خب همون دقیقه که نمیره، یه اتفاقی افتاد، حالا تبدیل شد به معذور. فرض سوم اینه، این آدم سالم اجیر شد، سالم رفت حج، بعد از اینکه محرم شد، یه حالا یک ممکنه قسمتی از اعمالم انجام داد نداد، بعد از احرام براش عذر پیش اومد، افتاد پاش شکست، حالا دیگه نمیتونه بره مثلا رمیو انجام بده، نمیتونه بعضی از کارا رو اونجوری که دیگران انجام میدن انجام بده، مجبور نایب بگیره یا فعل اضطراری انجام بده. اینجا چطور؟ آیا در این فرض و یا فرض قبلی بعد از پیدایش عذر اجاره باطل میشه؟ بعد از پیدایش عذر بعد از احرام اجاره باطل میشه؟ آیا اینجا نیابت مجزی نیست؟ شاید، البته چون مرحوم نائینی مجمل فرموده همه رو میشه بهش نسبت داد، شاید مرحوم نائینی به این صورتها هم توجه کرده، گفته اگر از ابتدا ناتوان است و معذوره نمیشه، اما اگه بعد از اجاره یا بعد از احرام ناتوانی براش پیدا شد میشه. خب حکم این مسئله با توجه به صورش میمونه باز برای فردا، ولی این قسمت رو ببینید که چند نفر راجع به این موضوع که عرض کردم اظهار نظر کردن، تا بعد انشاءالله بحث کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.